آقای خامنه‌ای همطور که در جریان هستید و میدونم یه پاسخی هم نوشتید، در این صحبت‌هاش اخیراً ادعا کرده که امروز گرایش مردم به دین از روز اول انقلاب یقیناً بیشتر شده. شما در مصاحبه گفتید اونچه در ایران شاهد هستیم کاهش میزان دینداری نیست، اما تغییر نوع دینداری مردم به ویژه نسل‌های جوان‌تر غیر قابل انکاره. وقتی که تصاویری که از ایران میاد، از اینکه مردم در نقاط مختلف ایران شعار میدن که توپ تانک پیش بشه، آخوند باید گم بشه، حکومت آخوندی نمیخوایم، بعد تصاویر مثلا آتش زدن امامزاده ها رو میبینین، حمله به این نهادهای مذهبی رو میبینین، به نظر شما اینا نشانه چه چیزی است در داخل ایران الان؟
این که میگه که مردم میزان دینداریشون و گرایششون نسبت به انقلاب از اول انقلاب بیشتر شده قطعا نادرسته. همه شواهد خلاف این رو نشون میده. در حقیقت آقای خامنه ای آمده حساب طرفداری از خودش و نظام و انقلاب و رژیم رو با دین یکسان دونسته و من میخوام برای تفکیک بکنم. یعنی این که مردم از نظام راضی ان ناراضی ان یک مسئله هست، این که مردم از دین راضی یا ناراضی هستن مسئله دومی، ملاکاش هم با هم متفاوت، اما یک جا اینها تداخل داره، دو تا دایره یک جا تداخل داره و اون بحث اسلام حکومتی یا آخوند حکومتی هست. این میتونیم بگیم که اگر مردم اقبال یا ادباری نشون میدن، این رو هم میشه به پای دین حکومتی نوشت، هم به پای نظام نوشت، اینا دو تا با هم دیگه فرقی نمیکنه. اون وقت ایشون اگر مردم اقبالی به اسلام غیر حکومتی دارن، اسلام مستقل از حکومت دارن، این رو خرج میخواد بکنه به پای نظامش بنویسه، که خب کام حرف نادرستی. اون اعتراضاتی هم که اشاره میکنید، حرف من انکار نمیکنم، اعتراضات واقع شده. بالاخره عده ای از شهروندان ایرانی عصبانی هستن، آسی هستند از دخالت حکومت به نام دین در زندگی خصوصیشون، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، و این رو به حساب اسلام میگذارن. حالا نادرسته که همه اسلام این نیست یا همه تلقی ها این نیست، اما در تلقی ها اونا فکر میکنه که با جایی که میره برخورد میکنه و آتیش میزنه یا شعار میده یا هر چیز دیگری، این داره با اسلام حکومتی، با خوند حکومتی، با جمهوری اسلامی، با استبداد دینی مخالفت میکنه. اگر ما یک مرکز مستقلی مثل پیو در ایران داشتیم، میتونست به ما بگه، آمار بگیره که در این آیتم ها فرض بکنید پیشرفت داشتیم یا پسرفت داشتیم. به نظر من حرف آقای خامنه‌ای مبتنی بر هیچ جامعه آماری نیست. اونی که من خودم بررسی کردم بر اساس هم تحقیقات دین پژوهی قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، اونایی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده، اساتید علوم اجتماعی کردن، سوالایی که من خلاصش که به ذهنم هست خدمت شما عرض میکنم، کلن دینداری ایرانیان از زمانی که ما آمار داریم، یعنی حدود 55 که در این زمینه مرحوم دکتر اسدی در اون کتاب صدایی که شنیده نشد اینها خلاصش آمده، بعد 85 و 95 هم اگر اشتباه نکنم، 85ش یاد قطعی است، 95 احتمال قوی، همون سوالا رو اومدن دوباره مطرح کردن با جامعه آماری درست. اکثر ببخشید این تحقیقاتی که از طرف این صورت میگیره، چه حکومتیش چه اپوزیسیونش، من تو جامعه آماری و روش تحقیقشون گیر دارم، مشکل دارم. اینا میگن دینداری ایرانیان از حیث اعتقاد به خدا، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به پیغمبر، اینا تغییر چندانی نکرد. این شاخصهای اصلی دینداری. بعد در مورد آداب دینی اینا اومدن تفکیک کردن نماز، روزه، نمیدونم نماز جماعت، نماز جمعه، حج، یکی یکی. اونش که به ذهنم هست مثلا در مورد نماز میگه با شیب بسیار اندکی کاهش پیدا کرده تو این 30-40 ساله، درست خلاف نظر آقای خامنه‌ای. در مورد روزه و نمازهای جماعت و نماز جمعه میگه با شیب تندی کاهش پیدا کرده، آمارش هم دادن که من الان به ذهنم نیست. بعد در مقابلش میگه چیزی که افزایش پیدا کرده عزاداری هاست و رفتن به امامزاده هاست، که خب اینم میفهمیم که کلن مثلا بعد از انقلاب ما 10,000 تا امامزاده تاسیس شده داریم که من نمیدونیم از کجا آمده. همین دقیقا همینطوره. یعنی اگر بخوایم پای آمار بیاد وسط، حقیقا میشه گفت این که دینداری افزایش پیدا کرده فقط شاید تو مسئله عزاداری های عمومی و مسئله امامزاده ها باشه که آقای خامنه‌ای رو تایید میکنه. بقیه یا مثل هم بوده یا مقداری کاهش داشته، حالا کم یا زیاد کاهش داشته.
آقای کدیور، شما گفتید اکثریت مردم ایران با اسلام حکومتی و اقتدارگرا و بنیادگرا مشکل حل ناشدنی دارن، اما با اسلام رحمانی در سرویکرد سنتی و نوسنتی و اصلاحگر مشکلی ندارن. از نقش روحانیون در مشروطه و انقلاب 57 گفتید که نقش مثبتی داشتن. وقتی که به این دوره‌های تاریخی نگاه می‌کنیم، به نظر شما این روحانیون در اقلیت نبودن؟ این اکثریت روحانیون خلاف این جریان حرکت نمی‌کردن؟ اون چیزهای نمونه‌هایی که شما مثال می‌آورید
در سلسله مراتب حوزه‌های شیعی چیزی شبیه مسیحیت کاتولیک، ولی نه با اون تمرکز و یک تمرکز یک نفره. در بالاترین سطحش مرجعیت و معمولا رده بعدی فضلا هستن، رده پایین تر طلاب هستن، همه به نحوی تبعیت میکنند از مرجعی که در بالا قرار داره. وقتی میخوام درصد بگیریم اقلیت و اکثریت، باید ببینیم اون فکر در سطح اول که در بین مراجع اکثریت داره یا نداره، نه به کل روحانیت. یعنی مثلا اگر 10 تا مرجع ما داشته باشیم در یک زمان، ببینیم اون فکر در بین اون 10 نفر اکثریت داره یا نداره. خب من توی زمینه تحقیق کردم، خدمت شما عرض میکنم، در دوره مشروطه مثلا آخوند خراسانی و مازندرانی و تهرانی که اینا در نجف بودن و طرفدار مشروطه بودن، اون طرفش هم مثلا سید یزدی صاحب عروه بوده و دیگه تعدادشون هم ساکت بودن. اون کسانی که مراجعی که مورد اقبال عمومی قرار گرفتن، همون مراجع طرفدار مشروطه بودن و به علتش هم خب هم مردم قبولشون داشتن به لحاظ دینی، به لحاظ اخلاقی، و این که میدیدن دارن حرف دلشون رو میزنن، یعنی دارن از حق دفاع میکنن، از جور، از ظلم دفاع نمیکنن یا سکوت نمیکنن. بنابراین زیل سوالتون رو اینجا پاسخ دادم. مثلا ببینید ستارخان که یکی از رهبران مردمی مشروطه هست، میگه اگر ستار تفنگ میچکاند به اعتبار مراجع نجف است. یعنی اینقدر تبعیت میکرده و پیش میرفته، قبول داشتن. این که پیش هم رفت مشروطه، روشن فکرها هم بودن، ولی تا زمانی که مراجعی بزرگانی از علما، حالا در تهران هم طباطبایی و بهبهانی بودن، یعنی در اون طرف شهرت شیخ فضل الله نوری بود، ولی شما در نظر بگیرید مردم در حد تحقیق من طرفدار خط مشروطه بودند، حالا چه در سطح مرجعیت، در سطح علمای محلی مثل طباطبایی و بهبهانی و تو شهرستان هم به جای خودش. بعد میام جلوتر، مثلا آقای بروجردی هست. خب آقای بروجردی تا زمانی که زنده بود شاه جرأت نمی‌کرد و انقلاب سفیدش رو مطرح بکنه. دقیقاً تا از دنیا رفت شروع کرد. علتش همین بود که به قدرت مردمیش به قدری بود که امکان چیزی نبود. خب اون هم مورد حمایت مردم بود، یه نفر بود ولی که این اکثریت مردم باعث بودن. شاید قدرت مرجعیت آقای بروجردی در تاریخ 100 ساله شیعه بی سابقه است که یک نفر این مقدار قدرت دینی و اجتماعی داشته باشه. بعد از اونم میایم در خود انقلاب که خود آقای خمینی فی الواقع از این نردبان بالا اومد. یعنی مردم وقتی اومدن سراش، بحث ولایت فقیه انصافا اون زمان نبود. من هم تحقیق کردم، هم خودم تو فضا نفس کشیدم.
در مورد روحانیون که بوده دیگه، حالا در عموم که شاید خیلی مطالعه نکرده بودم، ولی
نه، بحث ولایت فقیه دارم میگم. به عنوان مرجع دینی آمد، مرجع دینی بود که حرف مردم رو میزد، با اصطلاح با استبداد مخالفت میکرد، و افراد دیگه هم مثل آقای منتظری، آقای طالقانی، اینها هم به همین شکل در بین مردم بودن. و بعدش خب تونستن فضا رو به دست بگیرن، روشن فکران بودن. حالا یه جمله اینجا یادم، اسلام کاظمی، شبهای شعر گوته که در انجمن ایران و آلمان برگزار شد سال 56، بعدن این رو نوشته بود تو مجله جنبش، من وقتی جوان بودم خوندم، حالا دقیق ترم رفت سراغش، میگه که ما یه جوبی بود، جوی آبی بودیم، داشتیم میرفتیم جلو، روحانیت اومد مثل یه سیل ما رو با خودش برد، اصلا گم شد همه چیز. و واقعا این برای که مشخص بکنیم که قدرت اجتماعی روحانیت اون زمان چه بود و چه کرد، هم مردم هم به این اعتبار اقبال نشون دادن. بنابراین خلاصه عرضم این میشه که در طول این 100 ساله اگر مردم اقبالی نشون دادن به دینداری واقعی افراد علماشون، اخلاق مداریشون دفاع از حقوق مردم بوده و نه عناوین دیگه. و الا علمایی هم داشتیم که این صفات رو نداشتن یا بعداً خلافش نشون داده شده و مردم بهشون ادبار کردن. تا الان هم میرسیم، ببینید همین الان هم مردم بین روحان علمایی که یا روحانیونی که اخلاقی زندگی میکنن، ظاهر و باطنشون یکی هست و از جور حمایت نمی کنن، فرق میذارن با آخوند حکومتی. نسبت با آخوند حکومتی کاملا مقابل هستن، اما نسبت به بقیه یا مخالفتی ندارن یا دارن حمایت میکنن. نمونش هم خوب داشتیم، هم آقای منتظری بوده، هم آقای طالقانی بوده، هم آقای بهجت بوده، هم آقایون دیگه که اینها هم کم نیستن. و به نظرم در داخل اگر تا حالا حوزه و مرجعیت و روحانیت مونده، به خاطر اخلاق مداری اینهاست، نه به خاطر اون آخوندهای حکومتی که اونا به نظرم در شرف انقراض هست.
خیلی کوتاه، به خاطر اینکه اشاره کردید به آقای طالقانی و آقای منتظری، پرسش من در واقع همین بود که اگر آقای منتظری در میان توده مردم بعد از بحث‌های برشک ولایت فقیه که خود ایشون تئوریسین ولایت فقیه بوده اقبالی پیدا کرده، به خاطر ایستادن در مقابل اعدام و شکنجه و مسائل بود. پرسش من اینه در واقع، آیا اگه میخوایم فاصله بگذاریم بین اینکه روحانیون چه جایگاهی داشتن، آیا به خاطر ترویج دیدگاه‌های دینیشون بوده یا به خاطر مواضع اجتماعی و سیاسی؟
اشاره کردم از همون ابتدا، از دوره مشروطه که بیام این طرف، از دوره میرزای شیرازی و فتوای تنباکو و امثالهم، اقبالی که مردم نشون دادن، روشن فکران نشون دادن، به همین مواضعشون بوده. البته پشتوانه این مواضع برای اونها هم مسائل دینی و اخلاقی هم بوده، ولی مردم بیشتر به اون بروز اجتماعیشون نگاه می‌کردن، اجتماعی سیاسیشون نگاه می‌کردن. آقای منتظری ببینید چه زمانی که از ولایت فقیه دفاع کرده، چه زمانی که انتقاد کرده، تلقیش این بود که در از حقوق مردم دفاع می‌کنه. هم دوره اول هم دوره دوم، تا دوره دوم ما دقیق تر میفهمیم که واقعا این گونه است. دوره اول خب یک ابهاماتی داره و مشکلاتی داره و انتقاداتی هم هست نسبت به
صحبت از آقای خامنه‌ای شد. ایشون در صحبتاش جای دیگه اشاره کرده که این که گفته میشه مردم نسبت به روحانیت بی‌اعتقاد شدن 100% غلط. شما توی یک مصاحبه گفتید آخوندهای حکومتی در بالاترین برابر حدود 10% فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه رو تشکیل میدن و گفتید مادامی که از نظام جور جدا نشدن اونها رو باید به حاشیه روند. این افراد چند نفرن، این 10% که میگید، و چطور میشه اونها رو به حاشیه روند؟
طبق آماری که خود نظام داده، در سال 1195 معاون روحانیت وزارت ارشاد یک آمار داده، ایشون گفته که مجموعاً ما حدود 200,000 روحانی داریم از ایرانی و خارجی، و از اینها 130,000 تاشون مردن، 60,000 تاشون هم زن هستن، 10,000 تاشون هم گفته که غیر ایرانی هستن. بنابراین اونی که مورد نظر بحث ماست اون طلاب مرد هستن که تمامشون به گفته این آقا 130,000 تا میشه، که 10% میشه 13,000 تا. یعنی ما الان در حقیقت داریم در حدود 10-12,000 تا، دیگه سقفش 13,000 نفر بحث میکنیم که توی بسیج و نمایندگی ولی فقیه و قوه قضاییه و دفتر رهبری و اینجاها دارن فعالیت میکنن. در حقیقت 90% این روحانیون حکومتی نیستن، به معنا که ارتزاقشون از نظام نیست و طریق دیگری دارن ارتزاق میکنن.
مثلا چه طریقی؟
از طریق مردم، یعنی خمس و زکات میگیرن، تبلیغات میرن،
روحانیون
سنتی دیگه شغل حکومتی ندارن که بیان این بخوان دستشون جلو نظام دراز باشه. خب در نتیجه میتونیم ذکر کنیم که اونی که آقای خامنه‌ای گفته در مورد این 10% نهایتش، ولی ایشون اومده تمام روحانیت رو گذاشته توی جیب خودش. وقت اسمایی هم که برده اونجا، میگه شما تشییع جنازه آقای صافی آقای بهجت رو ببینید. آقای صافی خب اخیراً از دنیا رفت، آقای بهجت 1385 از دنیا رفت، خیلی سال پیش بوده. هیچ کدامشون هم حکومتی نبودن. آقای بهجت اصلا ولایت فقیه قبول نداشته، شاگرد آقای قروی اصفهانی بوده و اصلا منکر ولایت فقیه بوده. آقای صافی هم داماد آقای گلپایگانی بزرگ بوده و اصلا مستقل بود از آقای خمینی و بلا کشید کنار، دبیر شورای نگهبان بود و آقای خمینی همچه راحت نبود باش. خب حالا میخوام ذکر بکنیم که شما اونی که ایشون گفتن که همه روحانیون با ما هستند و یا مردم بیشتر بهشون اقبال کرده، من یه آمار به شما میدم، خیلی هم راحت ملموسه. الان 11 دوره مجلس شورای اسلامی به اصطلاح داریم، دور اول 165 نمایندش روحانی بوده، یعنی بیش از نصف، یعنی اکثریت مجلس دور اول روحانی بودن. الان 32 تاست، دوره قبلی 17 تا بوده و همینطور بقیهش هم به جای خودشه. یعنی از دوره دوم به بعد روحانیون نه تنها اکثریت نداشتن بلکه اقلیت داشتن و فراکسیون روحانیون مجلس با فراکسیون خانمای مجلس در هم رقابت میکنن، شون هم 12-13 تا، اینا نگذاشتن بیشتر بیاد بالا، اینها هم در همین حدود بودن. بنابراین اگر همینها هم شورای نگهبان مهر چینی نمی کرد و توی انتخابات واقعا آزاد شرکت می کردن، همین هم رأی نمی آوردن.
البته خودتون بهتر می دونید که مثلا ارکان اصلی قوه قضاییه ریاست جمهوری اینا به هر شکل در دست روحانیون بوده دیگه.
بله، بحث قوه قضاییه که در جمهوری اسلامی دست اینا بوده ارکانش و قوای دیگه هم، رئیس جمهور، ریاست جمهوری نگاه کنید بیشترشون روحانی بودن، اونها رو تایید می کردن. حالا بحثم سر اینه که چطور اینا به حاشیه برونیم؟ میگم فا اینا به حاشیه رونده شدن. اگر انتخابات آزاد برگزار بشود، هیچ کدام از این افراد که به میزان نزدیکشون به حکومت رأی نمی آورند، مردم در محافل که اینا دارن، محافل دینی که دارن شرکت نمی کنن و اگرم حواسشون نیست تا بدونن که اینا وابسته هستن به مسجد اینا نمیرن، پشت سرشون نماز نمیخونن، وجوهات به اینا نمیدن و الاخر. به همین شکل اینها الان رونده شده است، در حالی که مثلا اول انقلاب رأی اول تهران رو سید محمود طالقانی آورد، اون هم چه رأی بالایی تو مجلس خبرگان قانون اساسی، از همه رأی بیشتری بود. همون دوره علی گلزاده غفوری، اینا روحانیون مردمی بودن. همون دوره آقای منتظری هم رأی بدی نیاورد، مجموعاً اونقدر شناخته شده نبود، ولی خب آقای طالقانی خیلی فرق میکرد، کاملاً شناخته شده بود و مسئلهش به همین صورت بود که عرض کردم. بنابراین میشه گفت که آقای خامنه‌ای اون چه که گفتند بخشش رو وارونه نمایی کردن، بخشش هم کلن آمده روحانی سنتی رو به نام خودش مصادره کرده که هیچ ربطی به نظام و انقلاب نداره.
شما گفتید که روحانیون سنتی و نوسنتی در چارچوب انتظارات منطقی از دین که به گفته شما سیاسی نیست در خدمت جامعه هستند. این انتظارات منطقی از دین چه هست؟ دور ماندن از سیاست منظوره؟
این که ما دنیامون رو چجوری بچرخونیم، چجوری سیاست مداری کنیم، وضع حکومتمون چجوری باشه، اقتصاد چه شیوهی داشته باشه، مدیریتمون چگونه باشه، اینا امور عرفی هستند، امور سکولار هستند. و اصلا فرق فارق من با اندیشه مرحوم آقای خمینی دقیقا تو همین مسئله است که آیا انتظار اصلی ما از دین معنا بخشی به زندگی و اینجور موارده، یا انتظار از دین اینه که به ما روش سیاسی و روش اقتصادی و روش مدیریت یاد بده. اگه ما همچه انتظاری نداشتیم، من اسم اینا رو گذاشتم انتظار منطقی از دین. الان هم اگر کسی بخواد سراغ حوزه‌های علمی بره، برای اینکه سیاست چی است و اقتصاد چی است، به نظر من اگه بخواد بره اونجا بیراه است. اگه میخواد بره اونجا مناسک چجوری باشه، آداب دینی چجوری برگزار بشه، اینا کار حوزه‌های علمی است. اما اینکه سیاست چگونه باشه، باید بریم سراغ سیاستمدار. اقتصاد چگونه باشه، باید بریم سراغ اقتصاددان. حتی مسئله حقوق چگونه باشه، باید بریم سراغ حقوقدان.
آقای کدیور، شما گفتید که به سکولاریسم مدل آمریکایی و هندی نگاهتون نزدیکتر هست در یک مصاحبه و انتقاد کردین که این لایسیته فرانسوی مورد اعتراض شماست یا مورد انتقاد شماست. پرسش که دارم اینه که علت علاقتون به این سکولاریسم مدل آمریکایی چه هست و فکر میکنید که این میتونه یک الگو باشه در یک شرایط ایدئالی در ایران، چنین سیستمی که ما در آمریکا شاهد هستیم، نوعی آزادی مذهب، مذاهب و برشک سطحی از دموکراسی؟
من از حداقل 1189 با صراحت اعلام کردم که از حکومت دموکراتیک سکولار برای ایران دفاع میکنم. تا قبلش فلواقع به یک نوعی جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه قائل بودم، اما بعد از تحقیق فراوان به اینجا رسیدم که کلن حکومت دینی ممتنع و ما چیزی به نام حکومت اسلامی نمیتونیم داشته باشیم. حالا این بحث مفصلی است، اما اون قصه ای که بعد در مدل‌های سکولاریسم هم تحقیق کردم که کدامش سازگارتره با اون چه که من درست میدونم با موازین اخلاقی و دینی و سیاسی و اینها، خب مدل توی این مدل‌های مختلف همطور که اشاره کردید، مدل آمریکایی و مدل هندی بهتر از مدل فرانسوی یافتم که مدل فرانسوی نوعاً بهش لایسیته گفته میشه. در مورد هند هم بگم، الان در هند یک هندوی بنیادگرا بر سر کار هست و حسابی خراب کرده و اون سکولاریسم مدل هندی رو با مشکل مواجه کرده. حالا امیدوارم که به زودی و بسیار مسلمان ها رو تحت فشار قرار دادن این بنیادگرای هندو. این بنیادگرا فقط ما رو مسلمان نیست، ما بنیادگرای بودایی داریم در میانمار که روهینگیا رو حسابی اینها رو نسل‌کشی کردن. بنیادگرای هندو داریم همینا که الان در هندوستان سر کار هستن. بنیادگرای مسیحی داریم، اونجلیکن ها که در آمریکا خدمتشون هستیم و میشناسیدشون. بنیادگرای یهودی داریم، حالا اینا به جای خودش. بعد اگر بخوام به شکل خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، سکولاریسم آمریکایی نسبتش با دین با همه ادیان به شکل مساوی در حوزه عمومی برخورد میکنه و البته نهاد دین از دولت جداست، این به جای خودش محفوظ، اما نمیاد کاری بکنه که در حوزه عمومی همه ادیان از دین ورزیشون حمایت میکنه و حتی به لحاظ قانونی شما اگر مالیات دینی بدید اینها از مالیات دولتی کسر میکنن. اما مدل فرانسوی فلواقع دین زدایی در عرصه عمومی هست. من به قانون اساسی هر دو مراجعه کردم. قانون اساسی آمریکا متمم اولش 1792 هم هست، اونجا این رو ذکر میکنه که کنگره حق ندارد عنصر دین رو تو هیچ کدوم از مصوباتش دخالت بده و حقوق ویژه‌ای به اصطلاح برای دینداران خاصی قرار بده. اصل اول قانون اساسی فرانسه دهه 50 تصویب شده، اون هم به ظاهر همین هست که فی الواقع جمهوری فرانسه یک جمهوری غیر مذهبیه. وقتی به انگلیسی هم ترجمهش میکنن همون سکولار رو مینویسن، نو لایسیتر واژه فرانسویه، ولی در عمل قوانین که فرع از قانون اساسی است به گونه اینها استنباط کردن که شما نمیتونید از هیچ نماد دینی در عرصه عمومی استفاده بکنید. تو یه مثال ساده، وقتی که میخوایم گواهی رانندگی گرفته بشه تو آمریکا، شما میتونی فرض بکنید مسلمان باشی، خانما با همون حجاب خاص خودشون بیان، هیچ ایراد قانونی نمیگیره، ولی شما همچون چیزی رو تو فرانسه نمیتونی داشته باشی. یه مثال سادهش که به جای خودش هست. یا اینکه شما اگر اینجا مسلمان باشی یا یهودی باشی میتونی از نمادهای مذهبی خاص خودت تو کلاس درس استفاده بکنی، استاد باشی یا شاگرد باشی، اما تو فرانسه همش حقی نداری. اینها تفاوت این هست که میگم دین زدایی از عرصه عمومی و یا دینداری حقوق مساوی دینداران در عرصه عمومی. یه نکته برای خودم اتفاق افتاد، تجربه که شد اولین بار خدمت شما عرض میکنم، تو همین دانشگاه دو کلان داریم ما مصاحبه میکنیم. من یه درسی برای درس گریجویت به اصطلاح رده 900 که میشه دوره دکتری تعریف کرده بودم، Comparative Religious Studies به اصطلاح دینداری تطبیقی، و بحثم این بود که سه تا دین ادیان ابراهیمی رو بیام با هم مقایسه بکنم. خب به عنوان یک مسلمان قاعدتا مقایسه میکنم اینجا، و دپارتمان خیلی موافق نبود، راحت شما بگم موافق نبود، که میگفت صدای دیوینیتی اسکول بلند خواهد شد. دپارتمان البته کلن یک برخورد بی‌طرفانه نسبت به ادیان مختلف داره، اما دیوینیتی اسکول یک چیز جدایی هست، نه اونا مسیحی هستند و عیسایی. گفت اگه به گوش اونا برسه به هر حال برای دپارتمان مشکل ایجاد میشه. اینا خیلی میخواستن منو متقاعد کنن که همجور درسی رو من پیشنهاد ندم و تصویب نشه که مشکلی برای دپارتمان ایجاد میشه. منم به نظرم میرسید نه میخوام این درس رو بدم. پیش رفتیم، آمدن با من مشورت کردن، هم مدیر گروه اومد هم مدیر اندرگرد اومد، هر دوتاشون جداگانه آمدن که منو متقاعد کنن. آخرش گفتم اگه اجازه بدید من میخوام درس رو بدم و بذارید تصویب بشه. آخرش مدیر گروه با تصویب میگیره. بعد از چندین یکی دو هفته بالا و پایین رفتن تصویب کرد که من درس رو بدم. بعد براش نوشتم خودم وقتی میخواستم تشکر بکنم، گفتم اگر موضع ما برعکس بود و من مدیر بودم و تو استاد بودیم در ایران بودیم، مطمئنم همچه چیزی امکان نداشت اتفاق بیفته که به یک مسلمان، به یک مسیحی اجازه داده بشه بیاد دین شناسی تطبیقی بگه و عملا اسلام رو نقد بکنه. و من اینجا این اجازه رو پیدا کردم، گفتم این معنای فی‌الواقع آزادی آکادمیک هست و همون نکته است که من از یکی از محاسن سکولاریسم آمریکایی میدونم که من آزادم در دانشگاه اینجا که به عنوان مسلمان تدریس بدم، اما در تدریس کنم در چارچوب آکادمیک و حرف خودم رو بزنم، نه حرفای دیگه که حرفی که اونا میپسنده. حالا شما در نظر بگیرید در جاهای دیگه من همچون امکانی داشتم، یعنی حالا چه فرانسه بگیریم، چه خاورمیانه بگیریم، چه ایران بگیریم. حالا اون نکته دیگر سوالتونم که آیا شما برای آینده ایران همچون چیز تجویز میکنیم، من دقیقا این رو برای ایران اینو دنبال کردم، برام چون من که استاد علوم سیاسی نیستم، صرفا میخواستم ببینم برای ایران، آینده ایران ما چی میتونیم داشته باشیم. به نظرم میاد این روش بهترین روش حمایت از دینداریه. این رو بزرگانی قبل از من هم گفتن که اسلام فقط در محیط آزاد میتونه پرورش پیدا کنه، نه اینکه ما همه دهانها رو ببندیم فقط خودمون حق تبلیغ داشته باشیم، بذارید دیگران هم تبلیغ بکنن، شما بیا تبلیغ خودتون بکنید، مردم انتخاب بکنن. اگه کالاتون مشکلی نداره و عیبی نداره، خب شما توی رقابت آزاد برنده خواهید شد. ولیکن از اول نیاد همه اسبا رو ببندید تو مسابقه یک تک نفره اسب شما برنده بشید، که روش ولایت فقیه توی ایران است. بنابراین من این رو بسیار مفید میدونم. زمانی هم که زمان رضا شاه بود، به تبعیت از آتاتورک دنبال همی بود که اون الگو رو دنبال کن، لایسته فرانسوی، که خب امکانش تو ایران به دلایلی امکان نداشت، ولی در عمل روش رضا شاه چیزی شبیه آتاتورک بود، یعنی سعی کرد دین زدایی از عرصه عمومی کنه. ولی پسرش محمد رضا فکر میکنم عاقلانه تر تو این زمینه رفتار کرد و عملا روش آمریکایی رو پیش گرفت. من به لحاظ وابستگی ذکر میکنم در اون زمان فی‌الواقع دینداران رنج کمتری داشتن نسبت به زمان پدرش رضا شاه، برای همین بسیاری از نهادهای دینی در زمان محمد رضا شاه رشد کردن، چه حوزه‌های علمیه، چه مطبوعات دینی و غیر اون. و میتونیم بگیم که البته فرض کنه آقای خمینی و منتقدانش اینا انتظار فراوان تری داشتن، تا رو انتظار جای خودش قابل بحثه، اونا میخواستن که همه چیز دست خودشون باشه، دست روحانیت باشه، که شاه نمیخواست، طبیعی هم بود که اون مسئله رو دیگر دنبال میکنه. به هر حال بعد از تجربه جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، من با صراحت به تجربه حکومت سکولار رسیدم و این نکته مهم است.
و این سکولاریسم آمریکایی که شما هم درش زندگی میکنید و ما هم همینطور، صرف نظر از دینداران، حقوق خدا ناباوران و بسیاری دیگر رو هم در واقع بسیار محترم.
دقیقا همینطوره. اگه ما میخوایم ببینیم،
امیدواریم در آینده شما متصور هستیم برای ایران، حقوق اونها هم در واقع،
من این رو نوشتم اصلا، تذکر دادم، گفتم وقتی که ما اول حقوق ویژه‌ای برای هیچ کس به عنوان دین و مذهبش نباید در نظر داشته باشیم، و بعد از اون هم حقوق شهروندی مال شهروند از آن حس که شهروند است، نه از حیث مسلمان بودن یا نامسلمان بودن، موحد بودن یا موحد نبودن است. هر کسی حق دارد از این حقوق شهروندی برخوردار باشد، منهای عقایدش هر چه هست، خودش میدونه خداش. ما که نباید حقوق اجتماعی رو به بهانه بیان به متر بذاریم آیا شما این اعتقاد داری یا نداری، این باور رو داری یا نداری، اون دیگه ربطی به من و شما نداره. مگه خدا وقتی آفتاب میفرسته یا بارون میفرسته میپرسه که تو دین داری یا نداری؟ همه دارن از اکسیژن هوا استفاده میکنن، خب ما مثل خدا رفتار میکنیم. حکومت باید مثل این باشه. وقتی میگیم حکومت عرفی، دقیقاً معناش همین.
بله. آقای کدیور، شما تو این تقسیم بندی که میکنید بین اسلام سنتی و نوسنتی و اصلاحگر، غیر از اون اسلام اصلاح بنیادگرای طالبانی و داعشی و القاعده و اینها، یه به اشاره تاکید روی روحانیت نوسنتی دادید، اینها چه درصدی از روحانیون رو تشکیل میدن و این اسلام نوسنتی که صحبت میکنید در چه دوره ما شاهدش بودیم؟ آیا اون چیزی که در دوران شاه محمد رضا شاه پهلوی پیش اومد تقریبا شبیه همین اون اتفاقاتی که در حوزه رخ میداد؟
در حقیقت شما دو سوال رو مطرح کردید. خب در تقسیم بندی چهارگانه سنتی، نوسنتی، اصلاحگر و بنیادگرا، اکثریت با سنتی هاست، اقلیت بسیار کم هم به اون آخری بنیادگرا هاست. اون دوتای وسطی در حال رشدن، در حال رشد سریع هم هستن، ولی اکثریت ندارن. واقعیت رو بخوایم ذکر بکنیم، در بین نسل جدید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، نوسنتی ها و اصلاحگراها، اینها در اکثریت هستند در این دوتا مراکز علمی، چه در ایران، چه خارج ایران، چه شیعه، چه سنی، داره رشد سریع میکنه. یعنی میتونم بگم که آینده در دست یکی از این دو طیف وسطی خواهد بود. اما نوسنتی ها تعریفش اینه، یعنی کسانی که چارچوب اصولیشون سنتی هست اما یه اصلاحاتی رو در فروع دینی شروع کردن، لازم دونستن و دارن پیش میان. اینها در زمان قبل از انقلاب چندان به اصطلاح قوی نبودند و یا رشد فراوانی نکرده بودند، لذا میتونم بگم در زمان آقای بروجردی و بعدش زمان مراجع بعد از ایشون که میشه دوره محمد رضا پهلوی، ما چندان با پدیده نوسنتی مواجه نیستیم. اگر در سطح مرجعیت بخوایم نگاه بکنیم، سیطره کاملا با تفکر سنتی هست. یه مثال بزنم ولی که خودمون دستمون بیاد. ببینید مسئله حجاب مرتضی مطهری که ما قبل از انقلابه، این یه چیز خیلی عجیبی بود اون زمان، یعنی در اقلیت محض بود، وجود داشت اما در اقلیت بود. اما بعد از انقلاب که میایم اینها رشد بیشتری پیدا کردن. الان میتونم بگم در نسل من اینها واقعا مطرح هستن، یعنی کسانی که به سادگی بتونم بهش بگم، عرض کنم، مولد فکر دینی هستن، دارن می نویسن، به فارسی می نویسن و افکارشون خونده میشه. الان نوسنتی ها بسیار بیشتر از سنتی ها بروز خارجی دارن. اصلاحگرها هم که حالا جای خودش که جز سوال شما نبود بهش نمیپردازم. این تقریب من از سوال شما.
بخواید بگید دو چهره شاخص نوسنتی ها رو اسم ببرید در ایران الان چه کسایی رو؟
نوسنتی ها مثلا ببینید، مثلا آقای سید مصطفی محقق داماد یک چهره شاخصی است، با سواد تو این زمینه قابل تر هست. از باز نسل خودم کسانی که حالا قبل از ایشون، نوه آقای بروجردی، آقای علوی بروجردی که تو فضای عمومی هم مطرح هستن، جز این رده قرار میگیرن. نوه دختری آقای بروجردی است. آقای سید محمد علی عیازی از شاگردان آقای منتظری در این رده قرار میگیرن. من توی اون مقاله که در این زمینه نوشتم 10-12 تا اسم رو ذکر کردم که اینها کم نیستن و قابل ذکر هستن، قابل تر هستن. اما بخش دیگر سوالتون فکر کنم پاسخ دادم که در زمینه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. اشتباهی که نوعاً صورت میگیره، این تفکیک‌ها رو انجام نمیدن. ما در حد مراجع، مثلا بگم من یک چیزی در حد رده مراجع رو هم عرض بکنم، من رده غیر مراجع رو هم بهشون اشاره کردم. نوسنتی ها میتونم ذکر بکنم، مرحوم آقای منتظری استاد خودم، مرحوم آقای ثانی در این رده محسوب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چارچوبشون چارچوب سنتی بود، اما توی فروع فقهی که اومده بودن، فرض بکن آقای منتظری تو بحث حقوق زندانیا و آزادی ها پر خیلی نکات تازه‌ای داره و اولین بار حقوق انسان را از آن حس که انسان است مطرح میکنه تو رساله حقوق انسانش. آقای ثانی تو بحث حقوق زنان حرفای تازه‌ای داره. اینا همشون جزء نوسنتی ها محسوب میشن. خارج از ایران هم مثلا سید محمد مهدی شمس‌الدین، سید محمد حسین فضل الله، اینها هم جزء این رده محسوب میشن. این رده مراجعشون بود، اونم رده دومشون بود که بهش اشاره کرد.